أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
صلى الله محمد وآل محمد
صلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت کردند و به جلسه هفتگی خودشون محفل انس و ذکر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدوارم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با محبت اونها با هم می نشینیم و با یاد اونها سخن می گیم بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب در اربعین حسینی قرار داریم، روز تجدید خاطره مصائب و ماتم بزرگ اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین. این روز رو خدمت داغدار بزرگ زمان خودمون، میراثدار بار اشک و ماتم در قرون و اعصار بر مصائب ابا عبدالله حضرت بقیت الله العظم ارواح نال تراب مقدم الفدا، این روز دردناک و فاجعه بار رو به محضر اون امام بزرگوار تسلیت عرض میکنم و به همه دلدادگان ابا عبدالله و سرسپردگان مکتب عاشورا، به خصوص عزیزانی که در خدمتشون هستیم. اربعین روز تجدید خاطره عاشوراست. یک چهله از عاشورا تا اربعین فاصله است. سیر از عاشورا تا اربعین سیر انا للحسین و انا الیه راجعونه. قافله اسرا در روز عاشورا به اسارت گرفته شدند و روز یازدهم از کربلا به سوی کوفه حرکت داده شدند. روز بعد به کوفه رسیدند. چند روز معدودی رو در کوفه به سر بردند و بعد از او ابن زیاد قافله اسرا رو به سوی شام روانه کرد تا اینکه در روز اول ماه صفر قافله اسرا به شام رسید. منتها اسیران به خاطر اینکه شهر آذین بسته بشه و جشن بگیرند شامیان، این پیروزی رو در خاک و خون کشیدن فرزندان رسول خدا دو سه روزی بیرون دروازه شام نگاه داشته شدند. بعد از او قافله اسرا از دروازه ساعات وارد شام شد. یک هفته‌ای در شام توقف داشتند و بعد از سخت‌ترین شرایطی که در کل این ایام از حرکت قافله از مدینه به سوی کربلا و از کربلا تا شام و از شام تا کربلا و از کربلا تا مدینه، غمبارترین و دردناکترین ایام ایام شام بود. بعد از این یک هفته دردناک و فاجعه بار قافله از شام حرکت داده شد برای بازگردانده شدن اسرا به مدینه. و در بازگشت به دوراهی رسید قافله که یک سوی اون به سمت مدینه می رفت، سوی دیگه به سمت کربلا. و مسئول این قافله که از طرف یزید مأمور شده بود تا حدودی مراعات حال اسرا رو بکنه، به خاطر اینکه مشکلاتی که برای یزید پیش آورد این قافله در همون یک هفته اقامت در شام، مشکلات بسیار عظیمی بود. یزیدی که برای قدرت نمایی اسرا رو با این حال وارد شام کرد و بعد اون مجلس عظیم رو برپا کرد تا پیروزی خودش رو بر دشمنانش به رخ دولت مردان و به رخ سفرهای کشورهای خارجی بکشه، ولی در همون مجلس با سخنرانی زینب کبری سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام و رغب برگشت، شرایط کاملا به عکس شد. یزید از صورت یک فاتح و پیروز به یک فرد شکست خورده ذلیل و خوار تبدیل شد در اون مجلس. و بعد از اون هم به خاطر اینکه به نحوی خودش رو از زیر این فشار افکار عمومی نجات بده، ظاهرا تسهیلاتی برای اهل بیت قائل شد. به امام سجاد گفت که هر چه بخواهید ما در اختیار شما میذاریم به عنوان جبران این حادثه. به امام سجاد علیه السلام فرمودن که چیزی که ما از شما میخواییم اون جامعه خونین ابا عبدالله حسین علیه السلام و سرهای مطهر شهدا. علی‌ای حال یزید به دست و پا افتاده بود یه جوری اینها رو راضی کنه، این موج عجیبی که دارن ایجاد میکنن رو آرام بکنه. حضرت زینب سلام الله علیها عنوان داشتن که ما بهمون فرصت داده نشد که در کربلا بعد از شهادت عزیزانمون سوگواری کنیم. خواسته من از شما اینه که اجازه بدید مجلس ماتم و عزایی برپا کنیم برای عزیزانمون. و یزید هم چنین اجازه ای رو داد، چون میخواست یه مقدار شرایط رو آرام بکنه. ولی همون مجلس سوگواری، همون مجلس عزاداری تبدیل شد به یک کانون انقلاب علیه یزید. در اون مجلس روضه‌خانه زینب کبری بود، امام سجاد بود، حضرت سکینه بنت الحسین بود، ام کلثوم خواهر حضرت زینب و ابا عبدالله. و فجایعی که در کربلا اتفاق افتاده بود رو اینها بازگو کردن. تمام مردم شام جلوه این مجلس شدن. و بعد از این افشاگری شهر شام آماده انفجار شد. یزید به خوبی احساس کرد که اگر این گروه اسرا که در واقع حالا اونها یزید و یزیدیان رو به اسارت گرفتن در شام، اگر اینها چند روزی بیشتر بمانند در شام دیگه حکومت او باهاش گونی میشه. و لذا به همین خاطر دستور داد که هر چه سریعتر اسرا رو برگردانید به مدینه. کسی رو هم به عنوان مسئول این قافله تعیین کرد و بهش دستور داد که به خاطر اینکه اینا تحریک نشن، باز بیشتر علیه ما فعالیت نکنند، با اونها مدارا کن. لذا وقتی رسیدن به سر اون دوراهی سوال کرد مسئول قافله از امام سجاد علیه السلام که چی دستور میدید، به کدوم سمت بریم. امام سجاد فرمودن از عمم زینب سلام الله علیها سوال کن. و از زینب فرمودن به کربلا بریم. قافله امروز به کربلا رسید. روز اربعین روز بازگشت قافله اسرا است. من الحسین الی الحسین، من الکربلا الی الکربلا. اینی که گفتم این اربعین یک چهله کامله و یک دور کامل، یک سیر کامله، به این خاطره. اگر در کل آفرینش این مسیر انا لله و انا الیه راجعون رو داریم، ربوبیت حضرت حق تجلی تامش در وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارته. بنابراین رب مطلق ذات مقدس حق متعاله، اما رب مضاف در عالی ترین مرتبه خودش وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. این هم ربند، در واقع مظاهر و مجالی ربوبیت حضرت حق. البته ربوبیت حضرت حق محدود به اونها نیست، در مراتب عالم خلقت جریان داره. همه انبیا، همه اولیا، همه معلمان، همه پدر و مادرها، همه اینها ربند، هر کدوم در سطح خودشون. اینها رب مضاف، ولی رب مضاف در مرتبه اعلای خودش اهل بیت علیهم السلام، پیامبر اکرم و ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین. نظام اون حقیقت انا لله و انا الیه راجعون وقتی به تعین میرسه، در عالم تعین میشه انا للحسین و انا الیه راجعون. و این سیر انا للحسین و انا الیه راجعون رو شما از عاشورا تا کربلا میبینید، از عاشورا تا اربعین. تجلیات حضرت حق در قوسه نزول از عالی ترین مرتبه تا پایین ترین مرتبه جاری است. این تجلیات مرتبه به مرتبه نزول میکنه، از اولین تعیین که فیض منبسطه، چون ذات مقدس حضرت حق یک حقیقت بلا تعیینه. از ذات مقدس حضرت حق هیچ خصوصیتی در واقع دیده نمیشه، هیچ تعینی، هیچ مشخصاتی نداره اون ذات، ولذا قابل شناخت هم نیست مطلقا. احدی به ذات راه نداره. گفت به عقل نازدی حکیم تا کی، به فکرت این ره نمیشود تی، به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خاص به قلب دریا. تعین اول در عالم فیض منبسطه، که یک وجود گسترده است که همه هستی رو در بر گرفته. تجلیات حضرت حق، تجلیات مقام احدیت در مراتب مختلف هستی ظاهر میشه. اولین تجلی، تجلی اسماء و صفاتی حضرت حق، اصطلاحا فیض عرب است. و در شعاع اسماء و صفات الهی اعیان ثابته که صورت علمی مخلوقات هم در علم حضرت حق. در مرتبه بعد این اعیان ثابته در عالم خارج تحقق پیدا میکنه. عقول مجرده و موجودات جبروتی عالم جبروت رو میسازن. در مرتبه بعد نفوس کلیه و مصول معلقه عالم ملکوت رو میسازن، ملکوت اعلا که نفوس کلیه رو در بر میگیره و ملکوت اسفل که مصول معلقه رو. و در مرتبه بعد از عالم ملکوت عالم ناسوت قرار داره که قاعده عالم وجوده، اسفل سافلین در هستی پایین ترین مرتبه است و از ضعیف ترین مرتبه از نور هستی برخوردار شد. لذا به انتهای قوس نزول که میرسید عالم ناسوت است، و در انتهای عالم ناسوت جمادات که کمترین بهره را از نور هستی دارد. خب این قوس نزول که آفرینش رو ایجاد کرد، نقطه مقابلش قوس صعوده که از پایین دوباره برمیخیزه به سمت بالا. جماد به گیاه، گیاه به حیوان، حیوان به پیکره انسان، به بشر مبدل میشه. و اون وقت حالا این انسان سیر الالله رو شروع میکنه و با تهذیب و تزکیه نفس مراتب سلوک الالله رو طی میکنه. از عالم ناسوت به ملکوت، از ملکوت به جبروت پر میکشه و از اونجا هم گفت بار دیگر از ملک فرمان شدم، منچه اندر وهم ناید اون شدم. از عالم جبروت هم پر میکشه و عالم لاهوت و در مقام واحدیت مراتب توحید و فنا رو طی میکنه. توحید و فنای افعالی، توحید و فنای صفاتی، توحید و فنای اسمایی، تا اینکه بالاخره آخرین جهش و پرش صورت میگیره و به مرحله توحید و فنای ذاتی میرسه. یعنی از همون نقطه‌ای که آغاز شده بود حرکت در قوس نزول به همون نقطه ختم میشود قوس صعود. این در واقع تصویر عالم هستی. سیر انسان هم همین سیره، یعنی در جهان انفس هم عین جهان آفاق همین مراتب وجود داره. انسان از جبار قرب حضرت حق تنزل پیدا کرد، تنزیل من رب العالمین، مراتب هستی رو یک به یک طی کرد. یه وقتی جایی بود که لم یکن شیئا مذکورا، شیئی بود اما مذکور نبود، هنوز تعینی پیدا نکرد. بعد کم کم تعینات او رو در بر گرفتن، مرتبه به مرتبه پایین تر آمد در مراتب هستی خودش، در جهان درون خودش. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. از جوار قرب حضرت حق آمد به دورترین نقطه، به اسفل سافلین، محجوب به حجوب نورانیه و حجوب ظلمانی شد و به پست‌ترین مرتبه تنزل کرد. این قوس نزول. حالا دوباره بر می‌گرده. از انتها و قاعده قوس نزول حرکت رو شروع می‌کنه. دوباره مرتبه به مرتبه بالا میره با تهذیب نفس، با سلوک الالله، با عبادت و بندگی حضرت حق، با ذکر خدای متعال. مرتبه به مرتبه این حجاب هایی که او رو در بر گرفتند می درد و خود رو از اونها می رهاند و هی مرتبه به مرتبه بالاتر میاد تو مراتب هستی. از عالم ناسوت خارج میشه، سر از عالم ملکوت در میاد، از عالم ملکوت هم می گذرد و عالم جبروت می رسد. از عالم طبع رها میشه و به عالم مثال راه پیدا میکنه، از عالم مثال میگذره و به عالم عقل پر میکشه و از اونجا هم که جبروت درونی خودشه عالم عقل، از اونجا هم پرواز میکنه که بار دیگر از ملک پران شود، اون چه اندر وهم ناید اون شود، پر میکشه به مقام واحدیت و مراتب توحید و فنا رو طی میکنه، همونطور که اشاره کرد، تا بالاخره برگرده به همون جایی که در آغاز بود. انا لله و انا الیه راجعون. گفت پس عدم گردم، عدم چون ارغنون گویدم که انا الیه راجعون. این سیر در تعین در واقع سیر از حقیقت ولایت است به سوی حقیقت ولایت. این انا لله و انا الیه راجعون در تعین در واقع نزول است، دور شدن است، محجوب شدن است نسبت به ولی اعظم حضرت حق و بعد دوباره برگشتن به محضر او. لذا از عاشورا تا اربعین، از کربلا تا کربلا جلوه همین سیره. در واقع از پیش حسین نزول به دربار یزید. ببینید از اعلی علیین و اسفل سافلین. این در واقع نیمه این سفر اسارته. از عاشورا تا اول سفر این نیمه اول سیر اتفاق میفته. از حسین تا یزید، از اعلی علیین تا اسفل سافلین. از کربلا تا شام. این نیمه اول سیره. نیمه دوم سیر از اسفل سافلین، یعنی از شام ویران، از یزید پلید فاصله گرفتن و برگشتن به نزد حسین علیه السلام. این هم قوس صعود. پس ببینید داستان عاشورا تا اربعین دقیقا در برگیرنده قوس نزول و قوس صعوده. تو تعین یک سیر کامله. لذا یک دوست اهل بیت، یک مؤمن، یک شیعه دلداده اهل بیت تو این 40 روز در واقع یک چهله طی میکنه کاملا. چهله نشینی عرفا و سالکین رو که شنیدید، این یک چهله کامله، یک چهله کامله. این چهله از عاشورا شروع میشه و به اربعین ختم میشه. و اگر این سیر رو به شایستگی طی کرده باشه یک دوست اهل بیت، وقتی به اربعین میرسه به لقاء ابا عبدالله نائل میشه. در انتهای سیر صعود وصال است و لقاء، فنا میشه در حسین و بقا پیدا میکنه به ابا عبدالله. دیده باطنش باز میشه به جمال دلارای ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اگه این سیر رو اون گونه که شایسته است طی کرده باشه، این زمان بین عاشورا و اربعین رو بهره ازش گرفته باشه به شایستگی، با براق عشق ابا عبدالله این سفر رو طی کرده باشه. و خب این سفر سفر رنجه، سفر اسارت، سفر درد و رنج بود. از همون لحظه نخستین که خیمه ها به آتش کشیده شدن، معجرها از سر بانوان حرم کشیده شد و تازیانه ها بر پیکر رنجور اونها نواخته شد، این سیر با رنج، با ریاضت آغاز شد. تا به کوفه آمدن، طعن و کنایه های کوفیان، نگاه های گزنده مردم پیمان شکن کوفه و جسارت هایی که به اهل بیت شد، به بند و زنجیر کشیده شدن اونها، در دربار ابن زیاد مورد توهین قرار گرفتن اونها، و بعد هم سفر طولانی از کوفه تا شام که در مسیر هر جا به آبادی نزدیک می شدن قافله راهش رو کج می کرد به سمت اون آبادی، تا قدرت و شکوه حکومت یزیدی رو نشون مردم بدن که چجوری دشمنان خلیفه به خاک و خون کشیده شدن و خانوادهشون به اسارت گرفته شدن. به هر شهر آبادی که می رسیدن سرهای مطهر شهدا از این جعبه ها بیرون می اومد، دوباره بر سر نیزه ها می شد و همراه با این زن و بچه های داغ دیده اینها رو به نمایش می گذاشتن. همش رنج، همش تعب، همش خونه دل خوردن این سفر. تا به شام میرسن، به اسفل سافلین، بیشترین رنج ها رو اونجا متحمل میشن. بنا به نقلی از امام سجاد علیه السلام سوال کردن که در این سفر کجا به شما بیشتر سخت گذشت؟ از مدینه حرکت کردید به مدینه بازگشت، کجا بیشتر به شما سخت؟ حضرت 3 بار فرمود الشام، الشام، الشام. بیشترین رنج ها و درد ها رو اهل بیت در شام متحمل شد. و بعد سفر بازگشت از شام به سوی کربلا. لذا سالک الالله تو این سیرش برای رسیدن به لقاء و به سال باید خودش را آماده تحمل سختی کنه. گفت ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. نمیشه با تنعم و با غلطیدن در ناز و نعمت انسان به جایی برسه. گفت نابرد رنج گنج میسر نمی شود. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. بعد آماده ی تحمل سختی شد. وقتی انسان طالب لقاء، باید هزینه این راه رو هم بپردازه. قرآن فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. فرمود ای انسان، تو در بستر زندگی رنج بسیار میکشی، رنج های بسیار عظیم، اما این رنج ها رنج های بیهوده نیست. این رنج راه وصال و لقاء دوست و محبوبه، این رنج سفر به سوی خانه دوسته برای دیدار او. انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. پس کسی اگر آرزوی دیدار کرده، من کان یرجو لقاء ربه، کسی که امید بسته به دیدار محبوب خودش، رب خودش، این باید آماده تحمل دشواری بشه. گفت ناداده تن به خواری و ناکرده ترک سر، رهنا برد به اختر شاهی گدای ما. باید آماده رنج بشه، آماده سختی بشه، چیزی رو طلب کرده که برای آمادگی رسیدن به اون چیز میبایست متحمل سختی ها بشه. لذا این سیر من الحسین الى الحسین، من الکربلا الى الکربلا، من العاشوراء الى الاربعین، این سیریه که توش رنجه، توش دشواریه. علی ای حال این داستان اربعین توی آینه عرفان، تو آینه اهل معرفت، و انشالله دوستان اهل بیت این سیر رو طی کنن. زمان میگذره، از نظر تقویم بالاخره روزها از عاشورا فاصله میگیرن تا به اربعین میرسن. اما ما آیا از عاشورا به اربعین رسیدیم؟ آیا سیر من الحسین الی الحسین رو طی کردیم؟ آیا در این سیر باطنی به ملاقات حقیقت حسینی نائل شدیم تو باطنمون؟ مهم اینه. به هر حال و اما صورت ظاهر اربعین، همونطور که اشاره کردم، روز بازگشت قافله اسراست به کربلا. در حدیثی داریم که ان السما بکت علی الحسین اربعین صباحا، آسمان 40 روز بر حسین گریست. و مقصود از آسمان آسمانیانند، ملکوتیانند، موجودات آسمانیان، حقایق آسمانی. آسمان هم نه به معنای آسمان دنیا، به معنی آسمان معنا، آسمان حقیقت. گفت در بارگاه قرب که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی است. در قرب حضرت حق ملال و غم راه نداره، اندوه راه نداره، رضایت مطلق و بهجت و سرور مطلق اونجا. کمان که در بهشت هم همینطوره دیگه. تو بهشت هیچ رنجی نیست، هیچ غمی نیست، هیچ اندوهی نیست، هیچ حزنی نیست. قرب فوق بهشته، از اونجا به هیچ وجه راه نداره غم و اندوه. اما علی رغم این، در این بارگاهی که جای ملال نیست اونجا، در داستان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، سرهای قدسیان همه بر زانوی قبر است. همه اهل آسمان عزادار و سوگوار ابا عبدالله و 40 روز از عاشورا تا اربعین گریستند آسمانیان بر مظلومیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. و گروهی از اونها گریه رو رها نکردند، گروهی از اونها آمدند معتکف کوی ابا عبدالله الحسین علیه السلام شد. گروهی از ملائکه که از روز عاشورا بالای مرقد مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام جمعند، از اون روز تا امروز و تا قیامت می‌گریند. زجه میزنند. اونهایی که اهل دیده باطنند و میبینند خیلی صحنه جان خراشیه. این زجه زدنهای تکان دهنده ملائکه بالای ذریح مطهر زیر قبه ابا عبدالله الحسین علیه السلام، که اگر کسی چشمش باز بشه ببینه، گوش باطنش باز بشه بشنوه، تحملش بسیار دشواره. کم کسیه که بتونه تحمل کنه و با دیدن این صحنه قالب تهی نکنه و از دنیا نره. این ماتم و عزا از روز عاشورا شروع شد، هنوز هم این ماتم و عزا برپاست. بنابراین به یک اعتبار این عزای 40 روزه که در آسمان در عرش حضرت حق در قرب الهی برپا شد، این عزای 40 روزه در برگیرنده این 40ه. ان السما بکت علی الحسین 40 صباح. در عالم ظاهر هم شنیدید دیگه عزیزان، میدونید بعد از اینکه قافله اسرا به کوفه رسید و سرهای مطهر شهدا رو آوردن به دربار ابن زیاد، ابن زیاد خوشحال از این موفقیتی که در انجام مأموریت به دست آورده، دو تا پیک فرستاد. یه پیک فرستاد به سمت شام تا خبر این پیروزی رو به یزید برسونن، یه پیک رو هم فرستاد به سمت مدینه تا خبر رو به فرماندار مدینه برسونن که بله حسین و حسینیان رو تار و مار کردیم، همه رو از بین برد. خب اون پیکی که به مدینه آمد خبر رو رسوند، جابر بن عبدالله انصاری، این صحابه کهنسال رسول خدا، مطلع شد. به محض اینکه خبردار شد که ابا عبدالله الحسین علیه السلام غریبانه تنها با لب عطشان در بین دو نهر آب مظلومانه به شهادت رسیده، از مدینه حرکت کرد. عطیه بن سعد که او دیگه صحابی نبود، او از تابعین بود. صحابی ها کسانی هستند که رسول خدا رو دیدند، تابعین کسانی هستند که رسول خدا رو ندیدند. عطیه ابن سعد دانشمند بزرگیه، در تفسیر قرآن شاگرد ابن عباسه، خودش 5 جلد تفسیر قرآن نوشته. عطیه ابن سعد از محدثین بزرگ و والا مقامه، احادیث زیادی نقل کرده. خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها رو یکی از راویانش همین عطیه ابن سعد، شخصیت والا مقامیه. حالا به گاهی اوقات مدها و ذاکرا میگن غلام جابر، نه غلام نبود، دوست جابر بود، منتها به قصد خدمت به این صحابی کهنسال پیامبر همراه جابر بود در این سفر برای زیارت مرقد مطهر ابا عبدالله حسین علیه السلام. خب اینها روز 40 رسیدن به کربلا. عطیه خودش نقل میکنه، میگه وقتی رسیدیم به سرزمین غازریه، به سرزمین کربلا، جابر بن عبدالله انصاری رفت داخل آب فرات و در نهر فرات غسل کرد، بعد جامعه احرام پوشید که میگم لقاء ولی اعظم خدا، تعین لقاء الله. ببینید مثل حج، جابر بن عبدالله انصاری جامعه احرام برتن کرد، لنگی به کمر بست و ردایی بر دوش افکند و در حالی که میگریست به شدت با قدم‌های کوتاه از فرات دور میشد و به قبر مطهر ابا عبدالله نزدیک میشد و هر قدمی که برمی داشت ذکر خدا میگفت. ظاهراً با سعد، اینجوری که عطیه نقل میکنه، سعد یه گیاه خوشبویی است، با اون گیاه هم بعد از اینکه غسل کرد جامعه احرام خودش رو خوشبو کرد و حرکت کرد به سمت قبر مطهر ابا عبدالله. وقتی به سر قبر مطهر حضرت رسید، حالا یا به خاطر کهنسالی یا به خاطر شدت اشکی که از چشمان او جاری بود، دیگه چشمش کار نمیکرد، به عطیه گفت: عطیه دست های من رو بگذار روی قبر ابا عبدالله. عطیه میگه وقتی دست های جابر رو گذاشتم روی قبر حسین، از شدت گریه جابر از هوش رفت، بیهوش شد روی قبر ابا عبدالله. به سرعت دویدم، مقداری آب آوردم، آب رو به صورت جابر زدم، جابر رو به هوش آوردم. جابر وقتی به هوش آمد، به خودش آمد، شروع کرد صدا زدن: حبیبی یا حسین. سه بار یا حسین گفت، بعد برگشت گفت: حبیبون لا یجیب حبیبم. یعنی دوست پاسخ دوستش رو نمیده. من غلام شما، پیر غلام شما اهل بیتم، من عاشق و دلداده شما. چی شده حسین جان جواب جابر رو نمیدی؟ بعد خودش برگشت به خودش جواب داد، گفت: جابر، چگونه حسین پاسخ تو رو بده در حالی که رگهای گردن او رو بریده؟ چگونه حسین پاسخ تو رو بده در حالی که بین بدن و سر متحرش فاصله های زیادی انداختن؟ بعد شروع کرد به شهادت دادن و سلام دادن خدمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. همون زیارتی که از جابر بن عبدالله انصاری نقل شده، غیر این زیارت منقول از امام صادق علیه السلام، زیارت اربعینه که انشالله همتون امروز موفق بودید و خوندید، یه زیارت دیگری است خیلی شبیه به زیارت نیمه رجب ابا عبدالله الحسین علیه السلام، شاید اصلا همون باشه، تفاوتش و اختلافش از عبارات بسیار کم. شروع کرد شهادت دادن و سلام کردن خدمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. بعد هم بعد از زیارت ابا عبدالله رو کرده قبور مطهر شهدا و اونها سلام داد. بعد برگشت به عطیه، یا خطاب به خود شهدا گفت، خطاب به شهدا کرد، گفت: سوگند به اون کسی که پیغمبر اکرم رو به حق مبعوث کرد، ما هم در مقام و مرتبت شما شریکیم. به شهدا گفت. عطیه میگه: من خیلی تعجب کردم، برگشتم گفتم: جابر، این چه سخنیه شما میگی؟ بیابان‌هایی که اونها از مدینه تا کربلا پشت سر گذاشتند رو کجا ما طی کردیم؟ کوه‌هایی که بر اونها بالا رفتند و دره‌هایی که فرود آمدند کجا ما طی کردیم؟ سختی‌هایی که اینها در این سفر کشیدند ما کجا متحمل شدیم؟ ما کجا شمشیرهایی که اونها در راه خدا زدند رو زدیم؟ اونها بین سرها و بدنهاشون فاصله افتاد، ما کجا چنین اتفاقی برامون افتاد؟ اونها همسرانشون بیوه شدن، فرزندانشون یتیم شدن، ما کجای همچین اتفاقی برامون افتاد؟ جابر چگونه میگی که ما در مقام و مرتبت با شما شریکی؟ به این شهدا جابر ابن عبدالله انصاری برگشت به عطیه گفت، گفت: عطیه، از حبیبم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که حضرت می‌فرمود: من احب قوما حشر معهم و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم. پیامبر اکرم فرمود: هر کسی گروهی رو دوست بدارد، با همون گروه محشور خواهد شد، در شمار همون گروه به حساب خواهد آمد، و هر کسی عمل جمعی رو دوست بدارد، در عمل اونها با اونها شریک است. و من سوگند میخورم به خدایی که پیغمبر اکرم رو به حق مبعوث کرد، من و دوستان من جابر با نیتمون همراه با ابا عبدالله، دقیقا نیت ما همون چیزیست که حسین و یارانشون نیتش شد برون بود، و چون نیتمون یکیست بنابراین با اونها همراهیم. این هم نکته بسیار ظریف و لطیفیه که قبلا هم به مناسبتی اشاره کردیم تو بحثای مصباح براتون، که انسان با نیت میتونه شریک همه کارهای خیر بشه. با عمل نمیشه، عمل آدم در آن واحد یک کار بیشتر نمیتونه بکنه، اما با نیت میتونه در آن واحد شریک همه کارهای خیری بشه که در عالم اتفاق میفته. کمان که یادتون عرض کردم توی جنگ ظاهرا جمل بود، بعد از جنگ جمل یکی از اصحاب امیرالمومنین خدمت حضرت عرض کرد که ای کاش برادر من هم می بود در این جنگ، در رکاب شما توفیق پیدا می کرد، شمشیر می زد و در این پیروزی شریک می شد. حضرت امیر بهش فرمودن احوا اخی که معنا، آیا دل برادرت با ما بود؟ آیا او هم دوست می داشت که در این جنگ همراه ما باشه؟ گفت آره، به خدا قسم آری. اونتا حالا یه مشکلی، یه گرفتاری براش پیش اومد، موفق نشد خودش رو برسونه. حضرت فرمودن برادر تو در این جنگ به همراه ما بود، و نه تنها برادر تو، بلکه کسانی در این جنگ همراه ما بودند که در ارحام نساء و در اصلاب رجال قرار دارند و در قرون آینده متولد میشن، چون اونها هم آرزو دارند که ای کاش میشد همراه ما بودند، اونها هم در واقع در این جنگ همراه ما و در اجر این جهاد شریک با ما هستند. همین نکته رو جابر ابن عبدالله انصاری داره از پیغمبر نقل میکنه. علی ای حال بعد از این دیگه جابر به عطیه میگه که خب دیگه حالا حرکت کنیم به سمت کوفه. ظاهرا همین لحظه هاست شاید که قافله اسرا میرسه، صدای زنگ اون قافله به گوش جابر و عطیه میرسه. بعد کم کم قافله نزدیک میشه، یه روز بالا آمده بود به طور کامل. جابر خدمت امام سجاد علیه السلام میرسه و بعد حضرت بهش میگن اگر زیارت کردی دیگه اینجا را خلوت کن، اهل حرم میخوان بیان با عزیزانشون دیدار بکنن، که جابر همراه عطیه دیگه حرکت میکنن به سمت کوفه. و همونجا جابر به عطیه میگه که عطیه من یه خیلی امیدی ندارم عمرم اونقدر طولانی بشه که بتونم با تو ملاقات دیگری داشته باشم، لذا وصیتم رو به تو میگم. میگه دوست بدار دوستدار پیامبر و خاندانش رو تا زمانی که دوستدار اونها هستن، و دشمن بدار ای عطیه دشمنانه پیامبر و خاندانش رو تا زمانی که دشمن پیامبر و خاندانش هست، ولو اینکه این دشمنان بسیار نماز به پا می‌دارن، بسیار روزه می‌گیرن، اما با اونها دشمن باش. بعدم فرمود دوستان اهل بیت، اگر کسی دوستدار اهل بیت باشه ولو آلوده‌ای به معصیت هم باشه، این بالاخره خوش فرجام خواهد بود، همین محبت و عشق به اهل بیت او رو از گناه نجات خواهد داد، او بالاخره فرجام نیکی خواهد داشت، همین محبت او رو خلاص میکنه از تبعات این معاصی و گناهان و او رو پاکش میکنه و در جمع بهشتیان منزل خواهد گرفت. حالا ای حال دیگه اهل بیت رسیدن، چون که نقل میکنن دیگه طاقت نیاوردن که شطرها زانو بزنن، از شطرها پایین بیان، از همون بالای شطرها خودشون رو پرتاب کردن به زمین، هر کدوم قبری رو به آغوش گرفت و شروع کرد درد دل کردن و خاطرات سفر رو بازگو کردن. زینب کبری سلام الله علیها سراغ قبر برادر رو و شروع کرد ماجرای این سفر 40 روزه، این سیر من الحسین الی الحسین، من الکربلا الی الکربلا رو برای ابا عبدالله نقل کرد. چهره زینب سلام الله علیها به روشنی رنج این سفر رو نشون میداد. زینب کاملا پیر و در هم شکسته شده بود، موهای زینب سلام الله علیها به سپیدی گراییده بود، منتها علاوه بر این غم و اندوه سنگین سفر اسارت، زینب سلام الله علیها نوعی شرم و حیا هم در چهرش موج میزنه. اون نگرانه که برادر نکنه سراغ دختر 3 ساله خودش رو بگیره که در شام باقی ماند و در این سفر همراه اونها نیام. علی حال یک به یک عزیزانشون رو دیدار کردن کاروان آسرا، خدا میدونه چه محشری به پا شد اونجا. سکینه بنت الحسین
راه انداخت این جمعیت رو، یکی یکی نقطه ها رو نشون میداد، آوردشون کنار نهر علقمه، گفت اینجا دست راست هم جدا شد، اونجا دست چپ هم، اینجا عمود آهنین بر فرق عمود عباس بارد شد. چه قوغایی شد خدا میدونه. رباب سراغ قبر کوچک شش ماهی خودش رو میگرفت، به او خبر دادن که رو سینه پدر بزرگ بارش مدفونه. خدا میدونه چه قوغایی شد. سه روز در کربلا بودن، امام سجاد علیه السلام دید اینها دارن دیگه با جان خودشون بازی میکنن، اگه دیگه باقی بمونن زنده نمیمانن در اینجا، لذا دستور حرکت دادن. قافله حرکت کرد از شام بعد از سه روز، ولی رباب در کربلا ما، رباب یک سال توی کربلا باقی، حتی زیر سایه نمیرم اومد زیر آفتاب. یک سال بر مزار حسین شیون زد رو بود. و بعد از یک سال با تن رنجور و بدن کاهیده به مدینه بازگشت، که وقتی به مدینه بازگشت دیگه رمقی برای اون نمونده بود. لذا بعد از مدت اندکی هم رباب به حسین ملحق شد. صلی الله علیک یا ابا.
امیدواریم به برکت این عرض ادب ها، این گریه ها، این سوز سینه ها، خدای متعال امر فرج انتقام خون ابا عبدالله حسین علیه السلام، حضرت بقیت الله ارواح نافذه رو هرچه سریعتر عملی بفرماید و انشاءالله روی زخم قلوب شیعیان با گرفته شدن انتقام خون به ناحق ریخته ابا عبدالله مرهمی به دست حضرت گذارده بشه. انشاءالله.